أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نثار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد
خداوند انشالله عاقبتهای هممون رو ختم به خیر بکنه. انشالله دیگه امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. از خداوند مسئلت میکنیم که اون چی که به خیر و صلاح این مملکت و نظام اسلامی ما هست تو این چند روزه رقم بخوره و مورد رضایت حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. انشالله مقدمه ظهور حضرت باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن عیدی بزرگتر از عید فطر، عید قربان، عید عرفه و عید روز جمعه هست؟ حضرت فرمودن بله، عید الله الاکبر، عید قدیره، بزرگترین عید عید قدیره که در روایتی می‌فرماید که خداوند به تعدادی که عنایت حواس به من به تعدادی که خداوند در کل شب‌های ماه مبارک رمضان آلوده و گناهکار میبخشه، خداوند یک جا در روز عید قدیر میبخشه. یعنی روز قدیر اونقدر برای خدا هم محترمه، اونقدر برایش ارزش قائله که به برکت این روز میفرماید که به تعداد هر آنچه در ماه رمضان گناهکار آلوده آمرزیدم و بخشیدم یک جا در روز قدیر میبخشم و میامرزم. که در روایت می‌فرماید که در شب‌های ماه مبارک رمضان هر تعدادی که مثلا شب اول ماه مبارک رمضان خداوند گناهکار می‌آمرزه شب دوم ماه رمضان دو برابر اون می‌بخشه، شب سوم دو برابر شب دوم، شب چهارم دو برابر شب سوم، تا شب قدر که دیگه حالا بساط خودشو داده. بعد فرمود که به تعداد کل این یک ماه همه رو در شب عید فطر یک جا میبخشه. حالا میفرماید که هر چی در شب ایام و لیالی ماه مبارک رمضان آلوده و گناهکار خداوند بخشیده و میامرزه به تعداد همه شون در فردا روز عید قدیر خداوند گناهکار میبخشه، آلوده میبخشه، دست سر روی همه گناهکار و آلوده ها میکشه به برکت ولایت مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی روز بزرگیه. ما برای این روز شاید بیش از مثلا 30-40 تا اسم داریم. توی روایتی حضرت رضا سلام الله علیه می فرمایند که روز قدیر در بین اعیاد دیگه مثل ماه میمونه بین ستاره ها. حضرت می فرمایند که القمر بین الکواکب روز عید قدیر. در روایت دیگه امام رضا می فرماید که اگر کسی فردا اطعام میکنه در روز قدیر مثل این که همه انبیا یعنی 124 هزار پیغمبر رو همه رو اطعام کرده. خیلی عجیبه این تعابیر، نشون میده که این روز با بقیه اعیاد هم تفاوت داره. هم روز استغفاره، هم روز عبادته، هم روز آمرزشه، هم روز توجه خدا به عباد هست. توی روایت امام رضا فرمود در روز قدیر لباس نو بپوشید، لباس نو هدیه بدید، اطعام بکنید، به هم محبت کنید، به هم دیگه تبسم کنید. چندین اسم برای روز قدیر امام رضا حضرت صامل الحجت سلام الله علیه می فرماید. یکیش می فرماید روز قدیر یوم تبسم، روزیست که همه باید خلاصه گشاد رو باشند و اهل تبسم باشند و مؤمنین همدیگر رو میبینند با گشاد روی و با خنده و با تبسم. حضرت فرمود روز قدیر یوم البشاره، روز بشارته. یوم التودد، روزیست که مؤمنین باید با همدیگه محبت بکنند، کینه ها رو کنار بگذارند. تو زیارت جامع کبیره میفرمود که بله دیگه، و اتلفت الفرقه، شما خانواده سبب جمع شدن فرقه ها و گروه های مختلف با هم دیگه هستید. شما هستید که همه رو سر یه سفره جمع میکنید. محبت مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه سبب برای این هستش که همه مؤمنین سر سفره محبت و ولایت امیر المؤمنین دور هم دیگه جمع بشن. اون چیزهایی که محل اختلاف، محل کلام، محل تشدت واسطه ولایت امیر المؤمنین، همه اینها از بین میره. کسی که محبت علی رو داره، محبت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همین کافیه برای اینکه همه رو سر یک سفره مؤمنین، مؤمنات، محبین امیرالمؤمنین جمع بشن. حضرت فرمود یوم نفی الغموم، روز قدیر روزی است که غم ها رو باید کنار بگذارید. اگه غمی هم دارید به واسطه این روز بزرگی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیده و عرضم به حضورتون که پیغمبر اکرم او رو به عنوان امام معرفی کرد، خلیفه بعد از خودش معرفی کرد، به واسطه این حادثه مهم جا داره که همه مؤمنین و مؤمنات غمهاشون رو کنار بگذارن. اصلا عاشورا مظهر غم شیعه است، مصیبت شیعه است، قدیر مظهر سرور و بهجت و شادی شیعه است. خیلی روز مهمیه. حالا من در باب قدیر من یادم که همینجا هم صحبتهایی کردم، چون نمیخوام بحثم تکراری باشه و نوع دوستانم جوان هستن، اشاره به دو تا مطلب میکنم، زیادم مصدق نمیشم و انشاءالله مقدمه توسل و مقدمه جشن و سرور و عرضم بزرگ نغمه خوانی دوستان و ذاکری میشم. یکی از چیزهایی که محل اختلاف بوده و الان هم هست بحث قدیره، و مهمترین اختلاف ما هم با دیگر فرق مسلمین هم همین بحث قدیره. محل اختلاف هم در دو چیزه. یکی اینکه آقا اصلا امام کیه؟ امام چه شرایطی باید داشته؟ به کی میگیم امام؟ امام کیه؟ و بحث دوم که باز محل اختلاف این هستش که چه کسی این امام رو باید عرضم به حضورتون که معرفی بکنه. از کجا بفهمیم که آقا کی امامه؟ خوب عنایت بفرمایید، من زیاد میگم نمیخوام شما رو اذیت بکنم، زیادم مصدق نمیشم، ولی فکر میکنم برای جوونا این بحث حتما باید گفته بشه، لازمه. البته حالا جسته گریخته حتما تو جلسات با این مباحث آشنا هستید، اما امشب شبشه دیگه این بحث باید بشه. اولا که محل اختلاف ما با اهل تسنن در اینجاست که ما هر کسی رو امام نمیدونیم. ما معتقدیم که هر کسی به امامت و ولایت نمیرسه، اصلا اون شأن رو نداره، اون رتبه رو نداره. اونا معتقدن که آقا از سه راه میشه امام رو در واقع نصب کرد در جامعه. اولینش انتخابات. اونا میگن که اهل حل و عقد، اینها اونهایی که صاحب خرد هستن، گنده های خلاصه اغلای قوم با همدیگه بشینن، با همدیگه مشورت بکنن، یه نفر رو که حالا صلاح میدونند، این خرد جمعی او رو به عنوان امام که معرفی کرد، او دیگه امامه، میشه امام. یک، انتخابات. کیا انتخاب بکنن؟ اهل حل و عقد، اغلای قوم. و همین کارو کردن دیگه، تو سقیفه همین اتفاق افتاد. اولین بار بعد از پیغمبر اکرم تو سقیفه همین اتفاق افتاد دیگه. 7-8 نفر نشستن، عرضم به حضورتون که با هم دیگه خلاصه شور کردن، مشورت کردن و بیرونیش خروجیش شد هم خلیفه اول. استدلالشون چی بود؟ میگن آقا اینا اغلای قومن، همین که اینا تشخیص دادن که این به درد خلافت میخوره، کفایت میکنه، همینم هم میشه امام. یک، انتخابات. دو، وصایت خلیفه قبلی. اگر او وصیت بکنه فلانی رو، هر شخصی رو به عنوان وصی خودش، به عنوان خلیفه بعد از خودش معرفی بکنه، اهل تسنن میگن که آقا هم کفایت میکنه، اون میشه در واقع خلیفه بعد، به تعبیرش مثلا امام بعدش. همین کار تو ماجرای انتخاب خلیفه دوم اتفاق افتاد. ابوبکر وصیت کرد که دومی بشه وصی من. و سومم غلبه، با قهر و غلبه. اگر یه کسی قدرت داشته باشه بیاد مثلا از راه کودتا، چه میدونم از راه مثلا عرضم بود حمله نظامی و حرفا، حکومت رو بتونه به دست بگیره، همین کفایت میکنه که اون کسی که حاکم شد دیگه حالا دیگه وقتی او حاکم شد، هر کی میخواد باشه، بهترین راه این استش که همون رو به عنوان خلیفه و امام معرفی بکنه، اون میشه امام و خلیفه پیغمبر. سه راه اینا معرفی میکنن. یک، میگه اهل حل و عقل اینا با هم دیگه جمع بشن، یه نفر رو انتخاب بکنن، انتخابات از طریق اغلای قوم. دو، وصیت خلیفه قبلی. سه، عرضم به حضورتون که قهر و غلبه، کودتا، حمله نظامی، همین اتفاقات که الان تو عربستان افتاده. آل سعود با کودتا اومده، با حمله نظامی اومده، قدرت داشته، انگلیس هم حمایتش کرده، اومده حکومت رو دست گرفته. میگن خب این دیگه الان بن سلمان مثلا فرض فرمود که خلیفه است. خلیفه کی؟ خلیفه پیغمبر. چرا؟ میگه آقا این اومده با غلبه و قهر، حالا زورش رسیده اومده گرفته دیگه. همین که اومده گرفته به صلاح مسلمین، همین هستش که حالا این دیگه خونریزی دیگه نشه دیگه، همین بشه خلیفه، خلیفه پیغمبر. میگه آقا خلیفه پیغمبر کی هست؟ خلیفه پیغمبر کی هست؟ میگه اون دیگه اگر شد خلیفه، حالا از هر کدوم از این طرق اومد خلیفه شد، خلیفه میشه امیرالمؤمنین. اینا به هارون رشید میگن امیرالمؤمنین، به یزید میگن امیرالمؤمنین، الان به بن سلمان میگن امیرالمؤمنین. یعنی چی؟ میگه اون دیگه امیره دیگه، امیر بر همه مؤمنین و مسلمینه دیگه، میشه امیرالمؤمنین. ما چی میگیم؟ ما اصلا اختلاف مبنایی اینجا داریم. حالا دیگه قضاوت با شما. ما میگیم که آقا قرآن این مسیر رو نمیپسنده، خدا این مسیر رو نمیپسنده. از کجا میگید؟ حالا اینجا استدلال زیاده، بحثم زیاده، من نمیخوام وارد اون مباحث ریز بشم. یه دونه آیه برای شما میخونم. جناب ابراهیم، قرآن میفرماد ما او رو امام قرار دادیم. انی، آیهش دیگه همه تون بلدید، انی جائل که لناس امام. خدا چی میگه؟ خدا میگه من تو رو امام قرارت دادم. معلوم میشه امام هر کسی نمیتونه باشه. قرآن آیه میفرماد، خدا میفرماد این کار کار منه. ما میگیم امامت، ولایت در طول و در راستای نبوته. همونطوری که نبی رو خدا معرفی میکنه، خدا انتخاب میکنه، خدا برمیگزینه نبی رو، امام هم در همون راست است. امام کیه؟ امام جانشین نبیه. یعنی همون کارهایی که نبی میخواد انجام بده بعد از نبی، خلیفهش، جانشینش، امام بعد از اون میخواد اون همون کارها رو انجام بده دیگه. که حالا بحث وظایف نبی چی هست و این حرفا خیلی بحث مفصلی، مگه هر کسی میتونه این وظایف رو انجام بده؟ مگر امام، امامی که منصوب از طرف خدا باشه. اتفاقا همین آیه شریفه، حواسو به من، اتفاقا همین آیه شریفه بهترین استدلاله برای اونهایی که میگن آقا از طریق چه میدونم انتخابات و وصایت و از قهر و غلبه میشه امام رو انتخاب کرد. چون بعدش جناب ابراهیم میفرماد بچه ها من میتونن امام بشن. خدا چی میگه؟ خدا میگه لا ینال و عهدی از ظالمین. اونا ممکنه معصوم نباشن، اونا ممکنه ظالم باشن، اونا ممکنه ستمگر باشن، اونا ممکنه معصیت کرده باشن، اون به درد این کار نمیخورن. که همین آیه شرایط امام رو هم در واقع داره معرفی میکنه. هر کسی که امام نمیتونه بشه که. ما معتقدیم که امام حداقل باید چند تا شرط داشته باشه، اقلن باید چند تا شرط داشته باشه. اولینش عصمته. هر کسی که نمیتونه امام بشه که. کسی که میخواد زمام امور مسلمین رو به عهده بگیره، یک کسی باید باشه که اهل خطا نباشه، دارای عصمت باشه، دارای مقام عصمت باشه. اولین شرط برای امام رو ما قائلیم که باید معصوم باشه. آیه هم همینو میفرماید، به جناب ابراهیم میفرماید که بچه‌هات به درد این کار نمیخورن، چون اونا اهل ستمن، اونا ظالمن، ظلم میکنن. ظلم البته حالا اینجا ظلم همه چی رو میگه، همه معاصی رو میگیره دیگه. که میگه اونا به درد این کار نمیخورن که. لا ینال عهدی از ظالمین. اونا ممکنه که ستمگر باشن، معصوم نباشن، معصوم نبودن به درد امامت نمیخورن که. چون امامت در راستای نبوت، همونطوری که نبی باید معصوم باشه، امام میخواد کارهای نبی رو انجام بده، اونم باید اون شرایط داشته باشه، اونم باید اون شرایط داشته باشه. پس شرط اول برای امام، امام کیست؟ امام اونیست که شرایطی بعد بنابر نظر ما. اونا میگن نه هیچ شرطی لازم نیست، هر کی یزید هم که باشه، مشروب خورم که باشه، مثلا فرض بفرمایید همینقدر که تو اون شورای حل و عقد او رو انتخابش کردن کفایت میکنه، همین که خلیفه قبلی او رو به عنوان وصی و خلیفه خودش قرار داد کفایت میکنه، همین که با قهر و غلبه بیاد حاکم بشه کفایت میکنه، میشه امام. رضا به هارون رشید میگن امام، میگن امیر المؤمنین، به یزید میگن امیر المؤمنین. یزیدی که دیگه همشون تو کتابای خودشون هم آوردن که اهل همه جور بساطی بود، دیگه من نمیخوام بالا منبر عرض بکنم، یه آدم بوزینه بازی که فلان بسار، مشروب خور فلان بسار، میگن این امیر المؤمنینه. ای بابا، اینجاست که سید الشهدا میفرماید که کار که به اینجا رسیده دیگه من نمیتونم بشینم، وظیفم قیامه، وظیفم نهضته، وظیفم این استش که. لذا برای محمد حنفی نامه نوشت وقتی میخواست از مدینه خارج بشه، فرمود انما خرجت، و من دارم خارج میشم، خروج میکنم. چرا؟ لاصلاح امت جدی رسول الله. خب منم وظیفم انجام بدم. الان جامعه اسلامی به یه جایی رسیده که یه آدم بوزینه باز رو به عنوان امیرالمؤمنین داره معرفی میکنه، به عنوان خلیفه پیغمبر، جانشین پیغمبر. پیغمبر کجا؟ این بابا کجا؟ شرط اول برای امام عصمت، برات معصوم باشه. آیه هم میفرماد که عرض کرد. دوم، ما قائلیم که امام کسیست که علمش از ناحیه خداست، علمش علم لدنیه، علمش علم لدنیه. بله، ائمه ما اینطوری هن. ما قائلیم اینها علمشون از ناحیه خداست، افاظه من اندالله علمشون. وقتی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه به دنیا اومد، راوی میگه من دیدم تا خود صبح علی ابن موسی رضا حضرت سامن الحجت سلام الله علیه کنار گهواره جواد الائمه تا صبح دور این گهواره میگشت، یه چیزایی رو میگفت. گفتم آقا چی میگید؟ قرآن میخونید؟ دعا براش میخونید. حضرت سامل الجد سلام الله علیه فرمود نه، من دارم علوم خودم رو به اون منتقل میکنم. این روایت دیگه همه تون شنیدید، امیر المومنین وقتی پیغمبر اکرم میخواستن رحلت بکنن یا بنابر قولی به شهادت برسن، پیغمبر اکرم او رو بغل گرفت، در آغوشش گرفت، او رو به خودش نزدیک کرد. بعد که این جلسه تموم شد، علی وقتی از کنار آغوش پیغمبر اومد این طرف، گفتن علی جان چی شد، چه اتفاق؟ حضرت فرمود هزار باب علم، که از هر بابی هزار باب علم رو پیغمبر بر روی من باز کرد. یعنی علمش علم معمولی نیست آیون. حالا من میگم اینا، خب اینا ادعاست. یک کسی ممکنه بگه آقا علی داره ادعا میکنه، علی داره ادعا میکنه، جواد الائمه دارن ادعا میکنه. بله، من میگم نه. اولا ببین آقا، امیر المومنین سلام الله علیه مرحوم سید رضی در نهج البلاغه میفرماید که سه جا سید رضی سه مورد رو ایشون آورده در نهج البلاغه، چون از جهت بلاغی کلام امیرالمومنین اونقدر بلیغ بوده، اینا رو انتخاب کرده آورده تو نهج البلاغه. سه جا نبوده، اما سه جا مرحوم سید رضی در نهج البلاغه از قول امیرالمومنین فرمایش نقل میکنه که حضرت فرمودن سلونی قبلا تفقدونی، هر چی سوال دارید از من بپرسید. بذار من روایتاشو پیدا بکنم، نوشتم براتون که بیارم. سه جا سید رضی میگه که با تعابیر مختلف مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید که هر چی سوال دارید از من علی بپرسید، من همه رو جواب میدم. جواد الائمه سلام الله علیه، گوش بده، جواد الائمه سلام الله علیه، ما سه تا امام داریم که به سن بلوغ نرسیده بودن و امام شدن، یعنی هنوز بچه بودن، بچه خردسال بودن. 7 سالش بود حضرت جواد، بنابراین قولی 7 سال، 8 سال تا 9 سال گفتن. 7 سالش بوده جواد الائمه شده امام. الان تو این جلسه آقا شما چند سالته آزاده؟ 12 سالش، یعنی 5 سالم اضافه، 5 سال از ایشون بیام پایین تر. یه همچین بچه‌ای شده امام، درسته؟ خب مگه هر کسی قبول میکنه یه بچه مثلا 7 ساله بشه امام با اون تعاریفی که ما از امام داریم؟ امام کسی است که همه اون چیزی که در زیارت جامعه کبیر شما میخونید در شأن امامه. مهبط وحی، مختلف الملائکه است. بله؟ و ایاب الخلق الیکم و حسابهم الیکم و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. اصلا حساب و کتاب ما با شماست، بازگشت ما به سوی شماست، شما فصل الخطابید و الباب المبتلا به ناسید، اون تعابیری که در زیارت جامع کبیر داریم، همه اینا در شأن امامه. میخواد امام 60 سالش باشه، میخواد 7 سالش باشه، برای ما هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون ما معتقدیم که امام مثل نبوت در راستای اون، اینها منصوب از طرف خدا هن. اگر کسی منصوب از طرف خدا شده باشه هیچ فرقی نمیکنه، بچه تو گهواره هم اگر نبی شد اون شؤونات نبی رو داره. امام هم همینه، کما اینکه جناب مسیح 2-3 روزش بود دیگه، تو بغل مادرش وارد شهر شد، شروع کرد صحبت کردن به اذن الله انی عبدالله. بچه 2-3 روزه گفت من بنده خدا هستم، اما آتانی الکتاب، خدا به من کتاب داده. که مگه چند وقتت؟ من 2 روزمه 3 روزمه. بچه تو قنداقه میگه من خدا بهم کتاب داده و جعلنی نبی، یا خدا منو نبی قرار داده. که تو کی به دنیا اومدی که خدا تو رو نبی قرار داده باشه؟ نبوت اینه دیگه. و جعلنی، جعل فعل ماضیه، یجعلنی بعدن میخواد خدا منو نبی قرار بده، نه 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 نه، جعلنی نبی، یا خدا منو نبی قرار داده، و جعلنی مبارکا، خدا منو مبارک قرار داده. نبی اینه دیگه. امام هم همینه، ما معتقدیم امام هم همینه، چون در راستای همون وظایف نبی میخواد بره تو جامعه، به عنوان جانشین نبی میخواد کار انجام بده، به عنوان جانشین پیغمبر امیرالمومنین میخواد کار انجام بده. همون شوناتی که برای پیغمبر، آقایان گوش بدید، نمیخوام وقت شما رو بگیرم، امیرالمومنین سلام الله علیه هنوز به حسب ظاهر پیغمبر اکرم به نبوت نرسیده، یعنی هنوز بهش وحی نشده، جبرئیل نازل نشده، درسته؟ اما حضرت میفرماید عرافیه نور الوحیه، به پیغمبر گفت گوش بده، چه اون موقع که هنوز وحی بر پیغمبر، حضرت میفرماید من در شما نور وحی رو میبینم. چه هنوز اصلا وحی نشده، ور رساله، من نور رسالت رو در شما میبینم. کی؟ موقعی که آقا هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، امیرالمومنین هنوز به سن بلوغ نرسیده، به پیغمبر میگه من نور وحی رو در شما میبینم، نور رسالت رو در شما میبینم. جلوتر برم، حضرت میفرماد اشم منه رائحة النبوه، من اصلا بوی نبوت رو از شما استشمام میکنم. کی؟ هنوز به سن بلوغ نرسیده. یکی از آرزوهایی که امیرالمومنین داشت این بود که فضائل، گوش بده، و مناقبی که برای امیرالمومنین در سنی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، مردم دنبال این فضائل نرفتن، این فضائل برای امیرالمومنین بود ولی نه برای مردم اثبات نشد. این به عنوان یه آرزو، من اینجوری تعبیر میکنم، به عنوان یه آرزو برای امیرالمومنین تو دل امیرالمومنین بود که این فضائل رو مردم نتونستن متوجه بشن. جواد الائمه آرزوی امیرالمومنین رو به اجابت رسوند، که حالا بحث حضرت جواد رو بعد من مفصل اینجا با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا یه بچه 8 ساله است 7 ساله است جواد الائمه سلام الله علیه 7-8 سالشه اومد تو منا، بعد از ایام حج تو منا نشست، یک ماه در منا بود. به این سادگی بحث امامت برای شیعیان جا نیفتاد. زمان جواد الائمه شخصی مثل یونس ابن عبدالرحمنی که جز بزرگترین اصحاب ائمه ماست، یونس ابن عبدالرحمن هم معلوم میشه درست امام رو نفهمیده بود. الان شما اون چیزی که از امام تو ذهنتون هست، شما زیارت جامعه رو دارید، زیارت قدیری امام هادی رو دارید که فردا روزشه، که کاش که این مجالسی که هست مجلس میگرفتن روز قدیر این زیارت قدیریه رو میخوندن. زیارت قدیری فوق العاده است و فوق العاده محجوره. روز قدیر امام هادی کنار حرم مطهر مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه اونجا ایستاد تمام قد و این زیارت قدیریه رو خونده. زیارت قدیریه رو برید مراجعه بکنید، استدلال پشت استدلال، برهان پشت برهان، دلیل پشت دلیل برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همش هم استدلال از آیه است، آیه پشت آیه آورده. حضرت هادی در قالب زیارتنامه اثبات ولایت برای جدش میکنه، آیه میره پشت آیه، آیه میره پشت آیه. چون همه دعوا سر علی بود، الانش هم دعوا سر علیه، سر امیرالمومنینه. اصلا جواد الائمه هر کاری کرد برای این بود که علی رو از غربت در بیاره، بیشتر دنبال این بود، دنبال اثبات ولایت خودش نبود، دنبال این بود که به مردم بفهمونه که علی 7-8 سالش بود. اگر شما باورش نکردید، من یه کاری میکنم که علی رو باور کنید. 7-8 سالش بود نشست، 30,000 سال مشکل رو فقها میامدن، علما میامدن، علمای مسلک های مختلف، مذاهب مختلف میامدن، تک تک سوال میکردن. در طول یک ماه 30 روز از اول صبح میشست تا غروب، بغیر از نماز و این حرفا جلسه تعطیل نمیشد، این سوالات رو جواب، 30,000 سوال رو جواب داده. کی؟ یه بچه 7 ساله، یه بچه 7 ساله، بله یه بچه 7 ساله. چرا؟ چون ما معتقدیم که امام که علمش اکتسابی نیست، احتیاج به درس و بحث و این حرفا نداره که، علی میگه من هزار باب علم که از هر بابی هزار باب علم به روی من باز شتون لحظات آخری که پیغمبر منو در آغوش گرفت، منو بغل کرد و این علوم رو به من منتقل کرد. علی ابن مسترضا دور گهواره جواد الائمه میگشت، همون شب اولی که این بچه به دنیا اومد گفتن آقا چیکار میکنی؟ چی داری میگی؟ قرآن میخونی؟ دعا میخونی؟ حضرت فرمود نه، دارم این علوم رو به او منتقل میکنم. علم امام از ناحیه خداست، افاضه من عندالله. لذا امیرالمؤمنین، آقا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین، این که اصلا میگن که علی اولین کسی است که ایمان آورد به پیغمبر، اصلا اشتباهه، اصلا اشتباهه. کی اینو گفته؟ من میگم قبل از این که پیغمبر به نبوت برسه علی پیغمبر رو قبول کرده، نبوتش رو میفرماد انی اشم رائحة النبوه، من اصلا بوی نبوت رو از شما استشمام میکنم. آیون تو نهج البلاغه است، تو رو جون هر کی دوست دارید برید نهج البلاغه رو باز کنید بخونید. جرجرداغ مسیحی میگه من 200 مرتبه از اول بای بسم الله تا تای تمت نهج البلاغه رو من خوندم 200 مرتبه. یارو مسیحیه. ما الان من بگم شما اصلا تعجب میکنید، تو نهج البلاغه اومده وقتی پیغمبر اکرم اولین بار جبرئیل وحی برش کرد و وحی بر پیغمبر نازل شد، علی اونجا بود. علی چی گفته؟ علی فرمود لقد سمعت رنت الشیطان. به پیغمبر گفت یا رسول الله من صدای نعره شیطان رو شنیدم وقتی که جبریل بر شما وحی کرد. پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر تصدیق کرد، گفت بله، صدای نعره شیطان بود. اولین باری که جبرئیل وحی کرد بر پیغمبر، ابلیس دید هر چی پنبه کرده، این بساط پیغمبر و اولاد پیغمبر و دختر پیغمبر و نوه های پیغمبر، بچه های سید و شهدا صدیقه طاهر، پنبه منو همه جوره میزنه، ولی السلام علیه پنبه منو میزنه. یک نعره و یک صیحه کشید، صدای نالش بلند شد، گفت لقد سمعت رنت الشیطان، من صدای ناله و نعره شیطان رو شنیدم. پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر گفت تصدیق کرد. بعد این تو هم نهج البلاغه است، امیرالمومنین نقل میکنه، میگه پیغمبر به من فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، من هر چی میشنوم تو هم میشنوی، من هر چی میبینم تو هم میبینی. گوشت با منه. علی علمش که اکتسابی نیست. علی رو وقت تو خونه نشوندن، علی که 3 مرتبه سید رضی تو همین نهج البلاغهش آورده که بیش از این بوده، 3 بارششون آورده چون جنبه بلاغی داشته، آورده نهج البلاغه است، این آورده انتخاب کرده آورده، بیش از این بوده، 3 بارش سید رضی آورده، 3 بار میگه علی بین جمعیت خطبه میخون، فرمود سلونی قبل انتف، من 3 بارشو بخونم، 3 بارشو بخونم در نهج البلاغه از هر 3 تاش. یه بار میفرماید که حضرت فرمود سلونی قبل انتف قدونی والله لو شئت لأخبر کل رجلن به مخرجهی و مولجهی و جمعی شعنهی لفعلتو. حضرت فرمود قسم جلاله یاد کرده، فرمود والله، قسم جلاله است، حضرت فرمود به خدا قسم اگر بخوام میتونم خبر بدم تک تک شما کدومتون کی متولد شدید، کی از دنیا میرید، چجوری از دنیا میرید، عاقبت به خیر از دنیا میرید یا عاقبت به شر، اینا رو از من سوال کنید. سلونی قبلا تفقدون والله لو شئت لأخبر کل رجل من مخرجهی و مولجهی و جمعی شعنهی لفعلتو، من همه رو بهتون میگم. این کار علیه. امام اینطوری باید باشه. امام علمش من عند الله. سلمان میگه با ابوذر و یکی دوتا عمار اینا داشتیم تو بیابون میرفتیم، با امیرالمومنین پشت سر علی داشتیم میرفتیم، علی جلو میرفت ما پشت سرش، ما پشت سرش بودیم داشتیم صحبت میکردیم. علی شنید، صحبت ما در مورد این بود که من چشمم افتاد به این مورچه‌هایی که پشت سر هم قطار شده بودن، دیدی تو بیابون مثلا تو باغات و مثلا موچه ها پشت سر هم دیگه قطار میشن بار میبرن این حرف رو. من دیدم یه قطاری از این موچه هاست تو همون جمع رفقا که بودیم اینها، علی هم داشت جلو میرفت پشت سرش بودیم، گفتیم که کسی هستش که تعداد اینا رو بدونه؟ به نظر سلمان این خیلی مثلا مهم اومد که کسی باشه که تعداد این مورچه های تو بیابونا رو مثلا بدونه. همجور که داشتیم صحبت میگیم هر کسی یه چیزی میگفت، بله یه وقت امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که من اگر بخوام نه تنها تعداد اینها رو میگم بهتون، تعداد مورچه ها رو میگم، تعداد نر و مادهش هم میگم، تعداد بچه هایی که میزان تا آخر عمرشون هم بهتون میگم، احوالاتشون هم میگم. هی گفت هی گفت سلمان پس زد ابو ذر پس، ما هم اگر پوست کلف نبودیم باید پس میزدیم. البته ائمه ما زحمت کشیدن امام رو به ما معرفی کردن، الان امامی که الان بچه های کوچیک ما تو این مجالس سید و شهدایی که اینا میشناسند، خیلی از اصحاب درجه یک اهل بیت امام رو اینجوری نمیشناختن، خیلی جلو هستیم ما. ما امام 5 ساله رو قبول کردیم، میگیم حضرت ولیعصر باشه 5 سالش باشه امامه، تو 5 سالگی باش. اما یونس ابن عبدالرحمن جواد الائمه 7 ساله رو زیر بارش نمیرفت. گفت یعنی چی؟ تو اون جلسه گفتش که آقا بیام یه شورای تشکیل بدیم تا حضرت به سن بلوغ میرسه این امور شیعیان رو ما اون شورا به صلاح اداره بکنه تا حضرت مثلا به سن بلوغ برسه. ریان ابن سلط وقتی اینو شنید یقه یونس رو گرفت چسبون به دیوار، یک دونه سیلی محکم زد تو گوشش، گفت چی میگی؟ مزخرفات چیه تو میگی؟ من فکر میگرم تو آدم حسابی هست. یونس خیلی آدم حسابی ها، یه اصلا بعد یه جلسه در مورد یونس صحبت بشه. این ریان ابن شبیب، عبدالعزیز مختدی، اینا خدمت علی ابن موسر رضا رسیدن گفت آقا ما سوال داریم پیش کی بریم؟ گفت بریم پیش یونس. یعنی آدم معمولی نبوده. ریان شاگردیشو کرده، این ریانی که اون روایت معروف همتون شنیدید که یه تیکش معروف شده دیگه، که علی ابن موسر رضا فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین علیه السلام، اگر خواستی برای چیزی گریه بکنی تنها چیزی که ارزش داده که بشینی پاش گریه بکنی جد ما سید الشهدا سلام الله علیه، یک کسی رو پیدا بکن بشینه بهت بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، تو هم مثل بارون براش عشق بریزی. اصلا جنس صحبته علی ابن موسر رضا با ریان نشون میده ریان یه آدم معمولی نبوده. این حرفا رو نمیشه هر جا زد دیگه. حالا من مثلا یه جلسه دیگه باشه شاید اینجوری صحبت نکنم، اینجوری نمیگم، نگاه میکنم این آدم هم کیه. همه که این حرفا رو به ریان زده، 5 تا دستور عمل مهم به ریان داده در مورد زیارت سید الشهدا، در مورد عشق برای سید الشهدا، بله معلوم میشه ریان. به ریان میگه ریان سوال برات پیش اومد برو پیش یونس ابن عبد. اما یونس میگه که آقا تا زمانی که حضرت به سن بلوغ برسه یه شورایی مثلا رای اون ابان ابن سلط اومد یک دونه سینی زد تو گوشش، گفت چی میگه مزخرفات چی؟ من فکر میگم تو آدم حسابی، فکر میگم تو امام رو میشناسی، معرفت الامام دادی. گفت اگر امام از طرف خدا منصوب میشه چه بچه یه روزه باشه چه شیخ 90 ساله باشه چه فرقی با هم دیگه میکنن، و اگر از نهایه خدا منصوب نشده 90 سالش هم که باشه، شیخ هم که باشه، پیر مرد هم که باشه، این 2000 نمیارزه. علی ابن جعفر عموی حضرت جواده، علی ابن جعفر عموی حضرت پیر مرد 90 سالش بود، نزدیک به 90 سال عمر داشت، بعد کرسی درس داشت، شاگرد داشت. جواد الائمه از در که وارد شد مسجد نبوی، این هم کرسی درسش برقرار بود، شاگرداش نشسته بودن. پیرمرد فقیه شهر، پسر امام، عموی امام، پسر امام صادقه، عموی امام جواد سلام الله علیه، خودش اگه میتونست، اگه میخواست میتونست دعوی امامت بکنه. تا چشمش افتاد به حضرت جواد الائمه سلام الله علیه که از در وارد شد، جلسه رو به هم زد، بلند شد تمام قد به احترام رفت به سمت حضرت جواد الائمه. 7 ساله دلا شد، نعلینای حضرت جواد رو برداشت، تحت الحنکش رو باز کرد، با تحت الحنکش شروع کرد این نعلینای حضرت رو خاکاش رو گرد و خاکاش رو گرفتن. پیرمرد شاگرده هم نگاه کردن، حضرت رو آورد جای خودش نشون. بعدم که حضرت میخواست بره دو مرتبه بدرقش کرد، نعلینش رو جلو پاش گذاشت. یعنی شاگرداش گفتن آقا این کارا چیه؟ خودت سبک میکنی؟ 90 سالته جلوی بچه 7 ساله اینجوری دلا میشی؟ نعلنش برمیدید با تحت لحنکت پاک میکن. این محاسنش رو دست گرفت، حرفم اینه، علی ابن جعفر این محاسنش رو گرفت تو دست، گفت خدا در این محاسن سفید من لیاقت ولایت رو ندید، لذا منو به عنوان ولی و امام انتخاب نکرده، اما خدا این لیاقت رو در این بچه 7 ساله دیده و من وظیفه دارم نسبت به امامم اینطوری خضوع بکنم و خشوع بکنم. ما معتقدیم امام علمش من اندلاه. سلمان میگه من خیلی تعجب کردم چیزی نگفتم، حضرتم راهش رو ادامه داد، ما پشت سرش میرفتیم پچ پچ ها شروع شد بین ابوذر و سلمان و عمار و اینا، درجه یکا دیگه. امیر المومنین دو مرتبه شنید اینا دارن با هم دیگه صحبت میکنن، حضرت فرمود مگه این آیه رو نخوندید؟ استدلال به آیه کرد حضرت. گفتم کدوم آیه؟ حضرت فرمود آیه میفرمد و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، همه چیز احسا شده در امامه و انا امام مبین فی هذه الآیه، من امام مبینه، امام علمش من عند الله دیگه. حالا من میخوام شما رو اذیتتون بکنم، اون سلونیا رو میذارم کنار که وقت گرفته نشه. دو جای دیگه هم حضرت همین تعبیر رو داره و ازش میگذرن. پس شرط ما معتقدیم که آقا شرط امامت و ولایت، اولین شرطش عصمت، دومیش علمه، علمی که من عند الله، از ناحیه خداست، از طرف خدا ما معتقدیم که اینها علمشون بهشون افاضه میشه. حالا دیگه چون نمیخوام شما رو خسته بکنم، بیشتر میخوام که استفاده کرده باشیم. شرط سوم، از شروط دیگه هم داره امام، مهماش ایناست که دارم عرض میکنم: 1 عصمت، 2 علم، 3 کرامت و معجزه. ما آیم ما یک کتاب داریم به نام مدینة المعاجز، معجزه های اهل بیت رو آورده تو اون کتاب جمع کرده. من باور بفرمایید، باور بفرمایید، باور بفرمایید که مثلا 10 تا 1 این روایت ها رو جرئت نمی کنم تو هیئت ها بگم، چون میخوام بگم مثلا حضرت جواد این کار رو کرد، میگم تو دلمون میگذره، میگم اما ما معتقدیم امام صاحب ولایت تکوینی است، قدرت تصرف در عالم داده. ما بابا گفتش که شک کرده بود در همین ولایت تکوینی امام، اومد یه دونه میخ کوبید وسط اتوبان. اینم بگم آخه شما باور نمیکنید، من چی بگم؟ از علما هم بگم شما باور نمیکنید، من بگم مثلا ابن فهد حلی این بیلشو انداخت، این چوب بیلشو انداخت تبدیل به اژدها شد، شما باور میکنید؟ من میگم علما هم این قدرت رو دارن در سایه ولایتی که از ناحیه امام کسب میکنن. مثلا من بگم مثلا فلان عالم اشاره کرد شیر از دنیا رفت مرد، من اسمشو بگم شما همه تون میشناسید، ولی جرئت نمیکنم این حرفا رو بالا منبر بزنم. بعد دو مرتبه تو اون جلسه که با اون مثلا مرتاز هندی اون داشت قدرت نمایی میکرد، این عالم ما هم شیعه هم مثلا داشت قدرت نمایی میکرد دیگه، حالا در مقابل اون، اون یک کاری کرد این شیر رو از دنیا بردش، یعنی مرد طرف، بعد دو مرتبه اشاره کرد شیره دو مرتبه هم زنده شد. من یک عالمه از این حرفا دارم بزنم، جرئت نمیکنم اصلا این حرفا من بگم، الان اسمشو بگم همه تو میشناسید یا یعنی چی. من میگم علمای ما این قدرت رو دادن، چه برسه به امام ما؟ مگه انبیا نداشتن؟ مگه جناب موسی مگه اساسش نمینداخت تبدیل به اژدها میشد؟ مگه جناب مسیح مگه بچه دو سه روزه صحبت نکرده؟ مگه مسیح مرده زنده نمیکرد؟ و مسیح بتونه امام ما نمیتونه؟ علی نمیتونه؟ امیرالمومنین نمیتونه؟ مثلا فرض در صورت ما معتقدیم که امام صاحب مقام ولایت تکوینی است و عرضم به حضورتون که قدرت کرامت و معجزه داره. من یه چی میگم شاید تالا نشده باشی، این هم میگم این تو ذهنتون باشه، یادگاری از طرف من. این من از آیه قرائتی یاد گرفتم، یه حرفایی میزنه بعضی موقع واقعا بی‌نظیره. بگو یکی از علما با هم دیگه صحبت میکردیم این حرفا تو بحث همین ولایت و فلان این حرفا، که امام باید چه شرایطی داشته باشه. ما معتقدیم حداقل باید این سه تا شرط داشته باشه. بن سلمان که به درد امامت نمیخوره که، یزید که به درد امامت نمیخوره دیگه، هم فسقش فجورش تو همه کتابا خودتون آوردی. نمیبینین خلیفه جانشین پیغمبره؟ پیغمبری که 120 سفر معراج داشته، این خلیفه اون جانشین، یعنی قدم جای قدم پیغمبر میخواد بذاره، میتونه اصلا؟ من الان یه جا باشه مثلا یه دونه هواپیما باشه خلبانش یهو سکته بکنه، بیان توی این یارو بین مسافرین میگه آقا کسی هستش که مثلا فرض بفرمایید که الان مسافران منتظرن یه ساعت معطلیم، اینم براش مشکل پیش اومده، یه کسی باشه اگه بلده بره پشت این چیز بشینه هواپیما رو بلند کنه ببره مثلا اصفهان، کسی اگر بلد نباشه بلند میشه این کارو میکنه؟ بلند میشه؟ حالا بیان دست بزنن رو شونه شما، میگن قیافه شما رو نگاه کنه، میگن که به درد خلبانی میخوری، پشو 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 برو جای خلبان بشین. شما اولش فکر میکنی شوخی داره میکنه، بعد میبینی نه جدی سه چهار تایی گرفتن و آوردن گفتم یالا، یا من نمیتونم بلد نیستم، یا اصلا بلد نیستم، کار من نیست. چرا؟ چون برای خلبان ما یه شوناتی قائلیم که هر کسی نمیتونه جای اون بشینه که. آقا بحث نبیه، بحث رسول خداست، مگه هر کسی میتونه جانشینو بشه؟ مگه کسی هر کسی میتونه جای جراح بره جراحی بکنه؟ باید بلد باشه، کارش این باشه، شأنش اون باشه، هر کسی که نمیتونه، ولا اینکه به اجبار نفر قبلی وصایت کرده، وصیت کرده تو هم بری. حتی این کار کار پیغمبرم نیست که بخواد وصی بعد از خودش انتخاب بکنه، فقط از ناحیه خداست. آقای من این ماجرا جوونه اومد تو شب ابی طالب، سه سال اینا در محاصره بودن دیگه، تو این سه سال یه جوونی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من به شما ایمان میارم، اگر ایمان بیارم قوم و قبیله هم ایمان میارن، یه گروه کثیری هستن، 200 تا مسلح داریم، نیروی مبارز شمشیر زن و فلان، اونا هم میان تو رکاب شما. کی؟ تو شب ابی طالب که یه دونه خورما رو هی دست به دست میگردونن میذاشتن مثلا فلان. تو اون شرایط سخت پیغمبر گفت اگر من ایمان میارم قوم و قبیله من میان، 200 تا مسلح هم داریم، مرکب داریم، فلان داریم، بیسار داریم، یه شرط دارم، به یه شرط. پیغمبر گفت شرطت چیه؟ گفت به شرط اینکه وصیت بکنی که بعد از خودتون من بشم جانشین شما. حضرت فرمود اصلا کار من نیست، گفت اصلا کار من نیست، این کار کار خداست، خدا انتخاب میکنه. من اصلا کار این، من کارم ابلاغه، من کارم تبلیغه، انتخاب وصی بعد از من کار پیغمبرم نیست، کار خود خداست. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اون چیزی که ما بهت نازل کردیم. بحث بر یه نکته رو من بگم، وقتم گذشت اما حیفم میاد دیگه، من جوانا رو کجا گیر بیارم؟ گوش بده، این تو ذهنتون باشه. ما امشب چی صحبت کردیم؟ گفتیم که آقا یکی از اختلافات ما با اهل تسنن، چون اینجوری شاید منبر جای صحبت نکنن، اونا میگن که آقا اول از طریق انتخاب اهل حل و عقد اهلای قوم میشنن انتخاب کنن، دو میگن چی؟ وصیت خلیفه قبلی، سه غلبه با کودتا شده، با هر جور شده آل سعود بیاد همه رو بکشه بیاد حکومت رو به دست بگیره، همین کافیه که بگیم آقا اون خلیفه پیغمبره، میشه امیرالمومنین. امیرالمومنین چی آقا؟ امیرالمومنین دیگه نگو، میگم اون میشه حال نشود، میشه امیر یزید، میشه امیرالمومنین مثلا فرض. ما میگیم نه آقا این گل و گشادی نیست، داستان داره. انی جائل که خدا میفرماد انی جائل که للناس اماما، من خودم تو رو قرارت دادم امام. به ابراهیم میفرماد، گفت بچه‌هام چی میشن؟ گفت اونا به درد این کار نمیخورن چون اون ظالمه، ولا ینال عهد ظالمه، ظالمه که نمیتونه امام بشن که. لذا ما میگیم باید معصوم باشه، علمش من عند الله باید باشه، صاحب معجزه و کرامت باشه. دقت میفرمایید؟ حالا یک کسی میگه آقا نه حالا عیب نداره، ما بهشون قبول میکنیم، میگیم. اما یه جا باز داره کار گره میخوره، گوش بده، تو بحث موعود با هم دیگه باز اختلاف پیدا میکنیم. گوش بده، گوش بده، زیاد گوش بده. ما معتقدیم یه موعودی میاد، یه مصلح جهانی میاد، همه عالم رو پر از عدل داد میکنه. نه، ما همه ادیان اینو دارن. بحث موعود مربوط به شیعه نیست، اهل تسنن داره، حتی ادیان دیگه هم دارن، مسیحیت هم داره، یهود هم داره، همهشون میگن موعود میاد، میگن یه کسی بالاخره میاد. یه اختلافی که ما با هم دیگه داریم این هست که ما میگیم اون موعود الان زنده است، ما قائلیم حضرت ولی است الان زنده است، اونا میگن نه آخر زمان که میشه به مناسبت مثلا 30 سال جلوتر 40 سال جلوتر مونده که مثلا این اتفاق بخواد بیفته به دنیا میاد، سنش میرسه به اون سن بعد قیام میکنه. اونا میگن هنوز به دنیا نیامده. دقت میفرمی؟ تو این ولی با هم دیگه اختلاف نداریم، ما قائل به موعودیم، اهل تسنن هم قائل به موعوده. تا اینجاش با هم دیگه حرف نداریم. گفت بهش، گفتم به اون عالم اهل تسنن، گفتم شما قائل به مهدی هستید؟ گفتم آله. بعد چرا؟ چون تو روایتشون اومده، کلی روایت دارن در بحث مهدی. آقای تو همین خطبه قدیریه که الان ما فکر میکنیم خطبه فقط من کنتو مولا فعاضا علی و مولا یا فعلی و مولا اللهم وال من والا آد من آدا ون سر من نصر وقت سر من، ما فکر میکنیم خطبه فقط همینه. خطبه 3-4 ساعت طول کشیده، پیغمبر این خطبه رو خونده، اصلا اسم حضرت ولیعصر توی خطبه اومده، در مورد حضرت ولیعصر صحبت کرده پیغمبر در خطبه قدیریه، برید نگاه بکنید. حالا ما هم قائلیم به مهدی، اون گفت ما هم قائلیم. گفتیم خب ایشون میگه که من به اون عالم سنی گفتم که خب شما مگر قائل به این نیستید که امام و جانشین پیغمبر از راه انتخاب، از راه وصیت، از راه چه میدونم قهر و غلبه این حرفا انتخاب میشه؟ گوش بده. گفت آره. گفتم خب آره، اب نداره، الان بشینید انتخابات بکنید، اون اهل حل و عقد و این حرفا بیان انتخاب بکنه یک کسی رو به عنوان مهدی، بعدش هم میگه آقا قیام کن دیگه. گوش بده. گفتیم خب پس شما مگه نمیگه امام اینجوری انتخاب میشه؟ خب امام آخر رو بیان همینجوری همین الان بیان انتخابش بکنید دیگه، انتخابش بکنید، اوغلای قوم بشینن، اوغلای جمع بشینن، مهدی رو انتخاب بکنن. شما مگه قائل به این نیستید که امام رو اینجوری میشه انتخاب کرد؟ و انتخابش بکنی، همین الان انتخابش بکنی، بعدم میگه قیام بکنه. گفت نه دیگه، مهدی رو که نمیشه که. گفت چطور نمیشه؟ گفت نه، مهدی اون کسیست که خدا انتخابش کرده، آخر زمان میاد فلان میشه بیزار میشه. گفت نیم شما که مگه نمیگید که امام این چطور آخرش نمیشه اولش میشه؟ اگر امام آخر نمیشه، امام اولم نمیشه. گوشت با منه چی گفتم؟ آه؟ اگر امام آخر نمیشه اینجوری انتخاب بشه، امام اول هم نمیشه. چه فرقی بین امام آخر و امام اوله؟ امام امامه دیگه، چطور اونا میشه این یکی نمیشه؟ گوشتون با منه؟ و سلام. یه جمله هم عرض بکنم، این در این حالی که فردا عید الله الاکبره، بزرگترین عیدی که ابتدای عرایض هم عرض کردم، امام رضا چه اسامی برای فردا روز عید قدیر انتخاب کرده و معرفی میکنه، اما در این حال یادمون نره گفت به امام صادق وارد شدم، راوی حالا روایت حضرت عسکری سلام الله علیه وارد شدم، دیدم لباسای نو پوشیده، لباسای تمیز پوشیده، اما گرفته است. پیش گفتم روز عید الله اکبره، امروز روزی که پیغمبرشون امیرالمومنین به ولایت و خلافت و این حرفا هست. هی گفتم حضرت فرمود همه اینا. امام صادق سلام الله علیه فرمود روز قدیر بزرگترین عید، روز شادی، یوم التبسم، یوم نفی الغموم. امام رضا فرمود همه اینا درست، یوم البشارت، همه اینا درست، اما یه چیزی تو این درون و باطن و حقیقت شیعه این موج میزنه. امام صادق فرمود اما روز قدیر که میشه، از یه طرفم من امام صادق، حضرت عسکری هم میفرماید در این روز یاد ناخودآگاه یادمون میفته از این که جد ما 120,000 شاهد داشت در روز قدیر، اما نتونست حقشو بگیره. امیرالمومنین میفرماید منو به اندازه تازه مسلمونم قبولم ندارن، یعنی سلام میکرد جوابشو نمیدادن. به کی جواب سلام نمیدن؟ با اون کسی که اصلا اسلامشو قبول ندارن، روشون برمیگردن. گفت آقا جان بهترین روز زندگیت، شادترین روز زندگیت کدوم روزه؟ حضرت فرمود اون روزی که پیغمبر اکرم دست منو گرفت برد بالا صدا زد من کنت مولا فعلی و مولا، من تبسم فاطمه رو در اون روز دیدم، شادی فاطمه رو در اون روز دیدم. چون شادی فاطمه رو دیدم اون روز بهترین روز عمر من بود، چون دیدم فاطمه خوشحال شد، تبسم روی لباش اومد. گفتن آقا سخت ترین روزت کن اون روز. حضرت فرمود دست از دلم بردارید. اما چون سوال کردی میگم، سخت ترین روز عمر من اون روزی بود که اصلا دهنم نمیچرخه بگم چی بگم، اون روزی بود که بین در و دیوار من علی رو ریسمان به گردنم بسته بودن، تو کوچه ها میگردوندن، فاطمه دنبال من میدوید. از یه طرف 40 نفر من علی رو میکشیدن، از یه طرف فاطمه کمر منو گرفته بود. خداوند انشالله توفیق و روزی زیارت مولا الموحدین امیر المؤمنین مرتضی علی سلام الله علیه یعصوب الدین در نجف اشرف روز قدیر روزی هممون بکنن، اونم در معیت حضرت ولیعهد سلام الله علیه. نجف زیاد رفتیم، خوبه، خیلی هم خوبه. اما من آرزو میکنم دیگه، شما هم آرزو بکنید. ما یه روزی آرزو میکردیم بریم کربلا، میگفتیم اگه میشه، همه میگفتن اگه میشه، آرزو کردیم شد. الان همه میرن کربلا، میان چجوری میرن؟ میان همینجوری میرن. حالا آرزو میکنیم، میگم آرزو میکنیم امشب شب عید قدیری از حضرت میخوام که یه دونه زیارت نجف اشرف، اونم در معیت حضرت ولیعهد سلام علیه، خدای قسمت این جمع بگردان. امسال دیگه سال ظهور حضرت ولیعهد سلام علیه قرار بده. خدای به حق امیر المؤمنین، خدای اون چه خیر مملکت شیعه است تو این جریان انتخابات خودت رقم بزن، دلها رو خودت معطوف به اون کسی بکن که رضایت تو در انتخاب اوست. خب سلامتی خودتون و خانواده های خودتون شب عید قدیر 5 تا صلوات بلند بفرستید.